صفحه انجام شد، حالا خود متن رو توجه میکنیم، ولی توجه کردن به متن صرف ترجمه کردن متن عربی نیست. تعجبه که بعضی ها هنوز اینطور دارن تصور میکنن، اون وقت چون اینجور تصور میکنن احساس استغنا میکنن، میگن خب دیگه حالا خودمون که این مقدار عربی بلدیم خیلی هم گیر کردیم، به اون متن فارسی رجوع میکنیم. اولا که قرار نیست به متن فارسی رجوع کنید، اصلا این جزء برنامه است که مطلب رو به هر زحمتی شده باید از خود متن عربی در بیارید، باید این مطلب از خود متن در بیاد، از جیبتون نمیتونید به اضافه کنید که حالا این یعنی این دیگه، حالا بالاخره منظور اینه دیگه. نه، ببینید عبارت کشش مطلب رو داره یا نداره. اگر نداره میتونید بنده رو حتی مؤاخذه کنید که این مطلبی که شما میگید توی این عبارت نیست، اینجا نیست، و یا خودتون دیدید در نمیاد، اینقدر باید موقع مطالعه طولش بدید مطالعه رو تو مطلب از خود متن بیرون بیاد. این که حالا بالاخره فارسیش هم هست یه کارش میکنیم، این اصلا برای این برنامه اینجور در نظر گرفته نشده، ولی از همون متن فارسی شروع میکردیم. و دیگر این که حالا خودتون متوجه شدید یه مقدار اونجا و بیشتر اینجاها رو که میخونیم متوجه میشید که صرفا این نیستش که عربی رو میخونیم و بعد ترجمه میکنیم. حالا مسائلیست که گاهی در وقت خوندن متن ما متذکر میشیم. یقول مؤرخ الفلسفه ان السبب في اختيار هذا الاسم شيئان، چرا سقراط خود را فیلسوف نامید؟ دو سبب براش ذکر کردن، یعنی چرا خودش را صوفیست ننامید و فیلسوف نامید. دو سبب براش ذکر کردن که حالا میبینیم که گروهی این و گروهی آن پسندند، ولی حالا دو سبب رو که عرض میکنم اینا مانعت الجمع نیست، میتونه هر دو باشه. اون زمان هم که خیلی ازش گذشته، ما که اون زمان رو نمیتونیم الان حاضرش بکنیم تا متعین کنیم در یکی از این دو سبب، یا نه دو سببی است که میتونه هر دو باشه حتی. حالا سبب چیه؟ یکی این که سقراط مرد متواضعی بود. بله، زندگی شخصی سقراط این نکته رو میرسونه و از باب تواضع حاضر نشد خودش رو حکیم بداند و بنامد. گفت من دوستدار حکمتم، من فیلسوفم نه صوفیست. یک دیگه این که قصد تعریض داشت، میخواست کنایه بزنه به آقایون صوفیستا، چون با اونا مبارزه میکرد دیگه و دشمن اونا بود، اونها هم متقابلا دشمن این بودن. البته دشمنی سقراط برای یه سلسله مسائل انسانی متعالی بود، برای اصلاح جامعه به دشمنی برخواسته بود، مسئله شخصی نبود. وقت میخواست به اونا کنایه بزنه. خب این چجور کنایه زدنه؟ خب معلومه دیگه، شما ببینید یه کسی که ادعا میکنه من ادیبم، من حالا بعد بیاد یه عبارتی رو سر تا پا غلط بخونه، بعد شما عبارت رو بخونید و درست بخونید، افراد بگن که آقا شما ادیب هستید، آدم بگه که نه ادیب این آقاست، ادیب ایشونه که اینجوری عبارت رو خوند، ما که ادیب نیستیم، ما دوستدار ادبیاتیم. این تعریض دیگه، دیدید به سبک اینا تعریض گاهی میشه. یا مثلا یکی چند مسئله ریاضی بهش میگیم همه رو غلط حل میکنه، بعد یه استادی بسیار عصبانی میشه میره پای تخته و چند مسئله ریاضی رو به بهترین وجه حل میکنه، بعد میگن آقا شما ریاضیدان هستی، میگن نخیر ریاضیدان این آقا بود که دیدید چه کرد، ریاضیدان اینه، بنده ریاضیات دوست دارم. این طور که صحبت میکنه اینو کنایه زدن دیگه. حالا این صوفیستا که اینقدر حرفهای بی ربط میزدن و غلط، خب اونا خودشون صوفیست میدونستن، سقراط این حرفهای واقعا حکیمانه و پخته و بسیار جالبی که میزد، مردم میگفتن آها شما هم حکیمی؟ میگفتش نه من که حکیم نیستم، حکیم آقایونن، ما دوستدار حکمتیم. یه نوع کنایه باشه. حالا کدومه؟ مسئله تواضع یا مسئله تعریض؟ عرض کردم مانع الجمع نیست، میتونه هر دو باشه. از حیثی میخواست تواضعی واقعا داشته باشه، از حیثی هم به اونا هم کنایه زده باشه. سبب در اختیار این اسم شیئان، احدهما تواضع و سقراط، حیث کان یعترف دائما به جهله، چون دائما به نادانی خودش اعتراف میکرد. هی میگفت من چیزی نمیدونم. خب اینو که میگفت، خب بعد میگفتن آه شما حکیمی، خب طبیعیه که میگه نه دیگه، خب همش داره به جهلش اعتراف میکنه. میگه نه، ما میخواهیم که حکیم باشیم، دوست داریم که حکمت رو به دست بیاریم. و ثانی تعریضه به صوفستائیین، کنایه زدنش به صوفیستا، الذین کانوا یعدون انفسهم حکما، اون کسانی که خودشون رو حکیم میشمردند، به اونا میخواست کنایه بزنه. یعنی اینکه انهو به اختیار هذا اللقب، جناب سقراط با برگزیدن این لقب، اراد ان یوحا لهم، یا یوحی، ان یوحی لهم و انکم لستم اهل لهذا الاسم الحکیم، میخواست که به اونا اینطور الهام بکنه، یوحی لهم، به اینا اینطور الهام بکنه که شما صلاحیت و اهلیت اسم حکیم رو ندارید. این آقا که بعد از حل کردن اینقدر ریاضی میگه من ریاضیدان نیستم، این یه نوع کنایه است که این بی خود خودشو ریاضیدان نامیده، این صلاحیت ریاضیدان بودن رو نداره، به اون داره. حالا اینا هم اهل این اسم حکیم نیستن، لأنکم تستخدمون التعلیم و التعلم لأهداف مادی و سیاسیه، برای خاطر اینکه شما آقایون صوفیستا تعلیم و تعلم رو برای اهداف مادی و سیاسیتون به خدمت گرفتید. و حتی منی که استطعت رد تخیلاتکم به ادلت محکمه، خود من لا ارا نفسی اهلا لهذا اللقب و انما اطلق بر خودم اسم محب الفلسفه، بنابراین شما به طریق اولا نباید خودتون رو حکیم بدونید. و بعد سقراط نهذا تلمیذه افلاطون، افلاطونی که حضر درسه سنین عدیدتن، سالهای متعددی درس سقراط رو حاضر شده بود. خب نهز تلمیذه افلاطون لتعمیق اسس الفلسفه، اسس اساس و اساس هر دو به معنی اصل البناء میاد، اون ریشه پایه ساختمان رو میگیم، خب اساس و اساس جمع، اون وقت هر دو اینا میشه اسس، که معمولا دیدم غلط تلفظ میشه. لتعمیق اسس، الاسس المنطقیه للاستقراء، اون که مال شهید صدرا، الاسس المنطقیه، که باز اونم میبینیم یه جور دیگه تلفظ میکنه. ایشون قیام کرد لتعمیق اسس الفلسفه، عمق بخشیدن پایه های فلسفه. خب و اون کارهای خودشو کرد، ایشون فقط همین تلگرافیه اشاره کردن لتعمیق اسس الفلسفه دیگه، حالا چه کرد و چه نوشته هایی داشته اینا. خب و جاء بعد ذالک تلمیذه ارسطو الذی اوصل الفلسفه الی اوج ازدهارها، بعد از جناب افلاطون شاگرد افلاطون ارسطو آمد، ارسطویی که فلسفه را به اوج شکوفاییش رساند. و دون قواعد التفکیر و الاستدلال، و ایشون قواعد اندیشیدن و دلیل آوری رو ایشون تدوین کرد، نوشت، و این کار بسیار مهمی بود از طرف ارسطو. و اخرجها به صورت علم المنطق، و این قواعد اندیشیدن رو به صورت علم منطق درآورد. خب در تعریف منطق هم میخونیم دیگه که المنطق و آلتون قانونیه تأسم و مراعات و هر ذهنه ان الخطأ فی الفکر. خب و این کار رو جناب ارسطو آغاز کرد. و کتب مزالق التفکیر به صورت قسم المغالطه، مزلق و مزلقه، همون محل لغزش. محلهای لغزش اندیشه رو هم نوشت به صورت قسم مغالطه. مغالطه رو اگه بخوایم تو فارسی یه تعبیری داشته باشیم میگیم خلط بحث، خلط مبحث. اون فقط تعبیر ها، حالا بعد از نظر اصطلاحی چی معنی بکنیم خب همه میدونیم. این قسمت رو هم درست کرد و این خیلی هم مهمه. متاسفانه در خیلی از برنامه‌های تحصیلی ما می‌بینیم که منطق وقتی میرسه به پایان مبحث قیاس دیگه میگن تموم شد، تموم شد دیگه، شما منطقتون رو خوندین. نه آقا، تا پایان بحث قیاس این منطق رو میگن مثلا منطق سوری، بعد از این به بعد صناعات خمسه و بسیار هم ضرورت داره گفته میشه منطق مادی، که چون راجع به مادت القیاس بحث میشه که این مواد چی هستن، آیا یقینیاتن، مشهوراتن، همون مسلماتن، وهمیاتن، اینا رسیدگی میشه. خب اگر هم قرار است که به اختصار بگذره، لااقل باید اون صناعت برهان و صناعت مغالطه حتما باید خونده بشه. صناعت برهان و صناعت مغالطه. یه ذره دیگه بخوایم بریم جلوتر، صناعت جدل بسیار لازمه خونده بشه. اگر کسی بخواد مسئله رو تمام بکنه، خب خطابه و شعرم لازمه، واقعا به جهتهای اونم لازمه. پنج صناعت میشه دیگه اون وقت: برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه. حالا این قسمت مغالطهش خیلی مهمه. عرض کردم برای این نیستش که ما مغالطه بکنیم، بلکه برای این که گرفتارش نشیم. اون وقت گرفتار مغالطه شدن دو جوره: یه وقت یه کسی ما رو به غلط میاندازه، یه وقت خود ما به غلط میافتیم حواسمون نیست. خیلی از اوقات من میاندیشم مغالطه آمیز میاندیشم و خیال میکنم درست فکر کردم. خیلی هم ممکنه آدم داد و بیداد سر صدا بکنه، بعد استادی برای آدم روشن میکنه که آقا اینجا رو قاطی کردی. یعنی در واقع اون رمز مغالطه رو به انسان تذکر میده. بگذاریم. حالا این دو بخش، منطق سوری و منطق مادی، مجموعاً نامیده میشود منطق نظری. مجموعاً همش میشه منطق نظری. بعد چیز دیگری هم داریم به نام منطق عملی، همونی که گفته میشود المناهج العلمیه یا متدولوژی، روش شناسی. متدولوژی هم خودش یه نوع منطقه، منطقه گفته می شود منطق عملی. بعد حالا اون مناهج هم خودش تقسیم می شود مناهج عامه، مناهج خاصه، که اینجا بحثش می سازن. حالا و من رو سما سقراط و نفسهو بالفیلسوف فإن کلمت الفلسفه تستعمل دائما فی مقابل سفسته. از اون وقتی که سقراط خودش رو فیلسوف نامید، دیگه کلمه فلسفه دائما در مقابل سفسطه به کار برده می شود. یا ایها الذین آمنوا، واژه فیلسوف رو قبل از سقراط هم بعضیا به کار بردن، مثل فیثاغورس. بله اون به کار برد، اما این واژه یک واژه اصطلاحی نشد، لذا بعدن براتون مشکل پیدا نشه که میگوین به ما گفتن که سقراط اول کس بود، اما ما تو تاریخ فلسفه میخونیم که فیثاغورس هم واژه فیلسوف رو به کار برده. بله خیلی واژه ها رو خیلی ها به کار میبرن، ولی وقتی گفته میشود فلانی اول فرد و از اینجا ابتدا رو باید حساب کرد، منظور اون وقتی است که به صورت یک اصطلاح در اومده باشه. از سقراط به بعد بود. منذ سما سقراط نفسه بالفیلسوف فإن کلمة الفلسفة تستعمل دائما فی مقابل السفسطة. چنان که مثلا تعبیر حکمت متعالیه رو بو علی سینا هم به کار برده، اما به سبک اصطلاحی و چیزی که جا بیفته مربوط به ملا صدراست که قرنها پس از بو علی سیناست. حالا یکی بگه این کلمه حکمت متعالیه رو ایشون هم که گفته، صرف گفتن که کافی نیست. حالا فهیه تشمل جمیع العلوم الحقیقیه، این فلسفه که در برابر سفسطه هست شامل همه علوم حقیقی میشه، مثل فیزیک، شیمی، پزشکی، هیئت، ریاضیات، الهیات، تمام اینها رو دربر میگیره که اینا رو میگیم علوم حقیقی. البته گفت فرمودن کل فیزیا، یعنی مثل اینا، حالا نمیگیم که علوم حقیقی فقط اینا هستن، اینا به عنوان چند مثال خیلی مشخص. و عرض شد که علوم حقیقی کلن اون دانش هایی هستن که در مورد اموری حکایت دارند که اینها وابسته به قرارداد ما نیست، وابسته به قرارداد ما نیست، یعنی وضعی نیست. علوم حقیقی در برابر علوم قراردادی. و تبقى المعلومات التي يتفق عليها كالنحو والصرف خارجتن فقط عن حيز الفلسفه، و معلوماتی که يتفق عليها اتفاق میشه برشون، همون وفاق برش حاصل میشه، همون که وضع میکنن قرارداد میشه برش، مثل نحو و صرف، این معلومات تبقا خارجتن فقط عن حیز الفلسفه، اینا فقط بیرونه. بنابراین فلسفه طبق این اصطلاحی که شکل گرفت از زمان سقراط همینطور اومد به بعد، یک مجموعه علوم بود نه یه علم. این خیلی مهمه توجه شه، مجموعه ای از علوم بود. کدوم مجموعه؟ علوم حقیقیه، همش تو فلسفه قرار می گرفت. و بناءً علی هذا فالفلسفة اسم عام لجميع العلوم الحقیقیه. و کانوا یقسمونها الی قسمین رئیسیین، و تقسیم می کردند، کانوا یسافرون، توی عربی آسان اومده یا تو بعضی از متنای ادبی که ماضی استمراری رو، و کانو یقسمونها، و تقسیم می کردند این علوم حقیقیه را الى قسمین رئیسیین، هما العلوم النظریه و العلوم العملیه. فالعلوم النظریه که یه چیزی هم ما عرض کردیم، شما یادداشت فرمودید، علوم نظری یا همون حکمت نظری یا فلسفه نظری، تشمل الطبیعیات و ریاضیات و الالهیات، این ستا رو شامل میشه. که طبیعیات رو تعبیر میکنن به فلسفه سفلا، ریاضیات رو میگن فلسفه وسطا، و الهیات رو میگن فلسفه اولیا. و اگر پای تخت ما می نوشتیم، برخلاف ذکر که از طبیعیات شروع شده، اونجا اون بالا باید بنویسیم الهیات، بعد ریاضیات، بعد طبیعیات اون پایین، که ما ننوشتیم برای صرف جویی وقت. حالا و طبیعیات تشمل به دوره ها علم الفلک و المعادن و النبات و الحیوان. طبیعیات به نوبه خودش شامل میشه، یعنی حالا هر کدوم از این ستا خودشون باز شعبه هایی پیدا میکنن، شامل میشه به نوبه خودش علم فلک رو. توجه کنید ما یه هیئت داریم، یه علم فلک. هیئت حالا میبینید توی ریاضیات ذکر میشه، ولی علم الفلک این چیزه تو قسمت طبیعیات. آخه دو جور بررسیه اینا، یکی میگفتن ما اجرام فلکی داریم و مثلا جسم فلکی رو راجبش بحث میکردن، میگفتن لطیف، و گاهی میگفتن جسم اثیریه، همونی که اتر گاهی تعبیر میکنن، اونا اثیری، اون وقتش با تمام لطافتی که داره قابل خرق و التیام نیست. البته اتفاق نظر نبود، اختلاف داشتن، ولی معمولا اینو میگفتن که قابل خرق و التیام نیست، امکان نداره که انسان بتونه از یه فلک به فلک دیگه خودش رو برسونه، این امکانش نیست. ضمناً حالا یه وقتی باز مناسبتی پیش میاد صحبت میکنیم، اینا کل عالم رو به صورت یه دونه توپ میدیدن، یا ببینید مثل یه پیاز اینطوری، که وقت بعد اون مرکز کره ارض بود و کره خاکی، بعد روی این کره خاکی عناصر اربعه، حالا از اینجا شروع میشد، این خاک که خودش مرکز بود، بعدش آب، بعدش هوا، بعدش آتش، اینا که عناصر اربعه بود. از اینجا تازه رد میشد، اولین فلک شروع میشد، فلک قمر. این فلک احاطه کرده همه این عالم عناصر اربعه رو. خب اون وقت بعد از فلک، فلک قمر، فلک بعدی تا میرسه بالاخره به 9 تا فلک. اون فلک مثلا هشتمی رو میگفتن فلک البروج، فلک ثوابت، بعد اون آخری فلک الافلاک و فلک اطلس. اینا گفته میشه، اینا آخه الان دیگه مقبول نیست. حالا بعد تصور میشد که ما فقط میتونیم که خب حد اکثر اینا رو یه مطالعاتی روشون داشته باشیم، مگه ممکنه که انسان نفوذ بکنه از فلکی به فلک دیگه بره؟ و عجیب اینه که در زمانی که این فکر حاکم بود، آخه این فکر همینطور بود از زمان بطلمیوس قلوزی که از منجمین و اندیشمندان اسکندریه بود، همینطور به بعد این مسئله رواج داشت تا زمان مسلمین هم این هیئت تدریس میشد. در زمانی که این حاکم بود، از جالبه که قرآن واقعا یکی از علامات این که آسمانیه همینه که تحت تأثیر طرز تفکر رائج نبوده. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. نمی فرماید که شما امکان نفوذ براتون نیست، فنفوذ اگه تونستید خب این کارو بکنید و امکانات رو فراهم کردید، منتها اینو بدونید که لا تنفذون الا بسلطان، به وسیلت تسلط که به سفینه تفسیر میشه، که بالاخره باید وسیله ای داشته باشید که بر یه سلسله فشارها غلبه کنید. در اون وقت این گفتن. حالا حرف کشیده نشه، اینو میخوام عرض کنم که این افلاک بود، این افلاک دو گونه رسیدگی میشد. یکی به عنوان این که اینا یه اجسامی هستن و ویژگی هایی دارن، این میشد علم الفلک و یک شعبه از طبیعیات بود، توجه فرمودید. ولی یه بحثای دیگه بود در ارتباط با این که این ستاره ها که در همین افلاک هستن، مثلا حالا بگیم کواکب که وسیع تر باشه، قمر که در فلک قمره، یا اون ثوابت که در فلک البروج هستن، و یا خود شمس که در فلک شمس هست، و عطارد و مثلا مریخ و زهره و اینا هم که اینا قبول داشتن، اینا هر کدومشون، اینا در وقت گردش یک نسبتهایی با هم پیدا میکردن و اشکالی رو درست میکردن. چجور که این اشکال رو گاهی به صورتهای حیوانات هم بیان میکردن، دب اکبر، دب نمیدونم اسقر و اینا، عروس نمیدونم آسمان و اجده ها و یه چی و این حرف ها، درست این ترسیم تخیلیش بود. اما یه نوع به اصطلاح نسبت های اینا با هم پیدا میکردن، اشکالی رو درست میکردن که هیئت هم مفهوم شکل رو داره دیگه. اون بودش بود ریاضی مسئله است، توجه میکنید، این نسبت هایی که با هم پیدا میکنن، فاصله ها و اینا، اون میره تو هیئت. این چون برای بعضی هیچ سوال میشد، بعدن هیگیج میشدن، الان دیگه عرض کردم. تشمل به دوره ها طبیعیات به نوبه خودش شامل میشه علم فلک رو، معادن، نبات، حیوان. یه توضیح هم باید راجع به معدن عرض کنم، برای آینده هم به دردمون میخوره. آقا این واژه معدن چندین معنی به خودش میگیره. یه معنی معدن همون کان هست، کان که توی فارسی خودمون میگه معدن، میگن فلانی رفته معدن، معدن زغال سنگ، معدن فلان، معدن عقیق، معدن فیروزه، که حالا تعبیر میکنیم کان دیگه. یک معنی معدن اونه. یه معنی معدن سرچشمه و تبار و نژاده، توجه میکنید، معنی دوم. معنی سوم معدن که شما تو متنای منطقی شاید زیاد ببینید، فلز. معدن گفته میشه منظور فلز، مثلا الذهب من المعادن، الفضه من المعادن، یعنی از فلزاته. بعد یه معنی دیگر معدن جماده، جماد. حالا جماد غیر جامده، اینو باز بعضی قاطی میکنن. جامد مقابل مایه، نه جماد عرض میکنم. جماد چیه؟ ما لیس به حیوان ولا نبات. چیزی که حیوان و گیاه نباشد یعنی موجود بیجان، ما میگیم جماد. مثلا آب جماد و آهن هم جماده، اما آب مایع آهن جامده، جماد رو اشتباه نگیریم. خب اینجا که گفته میشد معادن، منظور همون معنی چهارمیه، یعنی علم به موجودات بیجان، جمادات. نبات و همون گیاه شناسی، حیوان هم حیوان شناسی، اینا شاخه های طبیعیاتشون. و تتشعب الریاضیات الی الحساب والهندسه والهیئه والموسیقا. این هندسه که عرض میکنیم، مثلا آخه هندسه معرب اندازه است، اینطور که گفته اند اندازه بوده، وقت بعد رفته و معرب شده هندسه. و حالا تعریفش دیگه مشخص، اینا که معلوم. هیئت هم که عرض کردم، اما موسیقا، آقا موسیقی نفرمایید، موسیقی از نظر لغت عرب اون کسی که می نوازد موسیقا رو و فن موسیقا رو بلده، به اون میگیم موسیقی. حالا تو فارسی اینطور تلقی نمیشه، لذا قاطی میکنن افراد، یا موسیقی حرومه، موسیقی فلان، یا حلاله، یا چیه، موسیقی چه، موسیقا. البته تو تلقی عربی شده عمل، حالا تو فارسی به صورت غلط رواج پیدا کرد. اون یه بحث ادبی هستش که غلط های رایج باید شکرد، فعلا بحث ما در اون نیست. چی شد پس؟ موسیقا اونی که فنی هست، فنی می باشد، اون موسیقا هست. اون وقت حالا این چه ربطی داره به ریاضیات؟ خب روشن دیگه، موسیقا فقط اون دلنگ و دلونگش نیستش که، در موسیقا یک محاسبات واقعا ریاضی حساب شده در تناسب اثبات و اعدادش رو حتی ذکر میکنه که این باید اینطور باشه، ارتعاش اون باید چند تا باشه، ارتعاش این ضربه باید چی باشه، اون اینا حساب میشه. این تو قسمت ریاضیات به این جهت قرارش میدادن. توجه کردید؟ مثلا مرحوم بو علی اطلاع نظری نسبت به موسیقا داشت ولی عملی نقل نکردن، ولی فارابی همون بعد نظریشو داشت، میتونست بحث بکنه توی به سبک فضای ریاضیوار صحبتهایی بکنه از موسیقا، عملیش هم داشت البته. و اون داستانش مشهوره که توی جلسه وارد شد و یک موسیقایی رو به کار برد که همه خندیدن. البته با از ابزار خیلی ابتدایی هم استفاده میکرد، چند تا تیکه چوب داشت، این چوبا رو همیشه همراه خودش داشت، اینا رو یه جوری به هم وصل میکرد و بعد به هم میزد، صداهایی که میخواست بالاخره بیرون میآورد. یه صداهایی در برد همه خندیدن، صبر کرد، بعد یه موسیقای دیگری نواخت، همه گریه کردن، مردم به اعجاب اومده بودن این کیه این کیه. یه موسیقای دیگری نواخت، اینا چرتشون گرفت، خوابشون گرفت و فرار کرد دیگه، وای نسو، چون دلش نمیخواست، یه حالت عارف مسلکی هم داشت، زیاد نمیخواستش که حالا گل کنه و یعنی آوی قهرمان و فلان و بلندش کنن دانشمند و فلان، اینا رو نمیخواست. حالا بگذاریم، عرض کنم که حساب و هندسه و هیئت موسیقا اینا از شعبه های ریاضی محسوب میشد. و تنقسم الالهیات الی قسمین، ما بعد طبیعه اول بحوث العام للوجود و معرفت الله. الهیات به دو بخش تقسیم شد، بنابراین لفظ الهیات ما رو نباید به خطا بیاندازه که الهیات دیگه، همش بحث میکنن از اله، از خدا، نه نه، این یه تعبیر باز اصطلاحی است. دو بخش میشه، یکی ما بعد طبیعه، یا بگیم بحث های عامه للوجود، بحث های کلی راجع به هستی. مثلا این که ما یکی از بحث های عامه وجود، مثلا بحث های تقسیمیه، الوجود اما مرکبون و اما بسیط، اما واحدون و اما کثیر، اما ممکنون و اما واجب، اما همینطور هی بحثای اینطوری میشه، یا مثلا علت چیه، معلول چیه، روابطی که بین اقسام و عوالم هستی و اینا همش اینا که خودشناسی نیستش که، اینا رو مباحث عامه، هم مباحث عامه شاید شنیده باشید، شاید بعضی برادران قبلا بدایه رو اگه خونده باشن این مسئله هست. بله، بخش دیگرش معرفت اللهه. بعد از اینکه اون مباحث عامه تموم میشه خودشناسی، اینم یه بخشی از الهیاته. اون وقت گاهی اوقات گفته میشه این الهیاتی که میبینید، البته با از ابزار خیلی ابتدایی هم استفاده میکرد، چند تا تیکه چوب داشت، این چوبا رو همیشه همراه خودش داشت، اینا رو بیاد جوری به هم وصل میکرد، بعد به هم میزد، صداهایی که میخواست بالاخره بیرون میآورد. یه صداهایی در آورد، همه خندیدن، صبر کرد، بعد یه موسیقای دیگری نواخت، همه گریه کردن، مردم به اعجاب اومده بودن، این کیه این کیه. یه موسیقای دیگری نواخت، اینا چرتشون گرفت، خوابشون گرفت و فرار کرد دیگه، وای نسو، چون دلش نمیخواست، یه حالت عارف مسلکی هم داشت، زیاد نمیخواستش که حالا گل کنه و بگن آوی قهرمان و فلان و بلندش کنن دانشمند فلان، اینا رو نمیخواست. حالا بگذاریم، عرض کنم که حساب و هندسه و هیئت موسیقا اینا از شعبه های ریاضی محسوب میشد و تنقسم الالهیات الی قسمین، ما بعد طبیعه اول بحوث العام للوجود و معرفت الله. الهیات به دو بخش تقسیم میشد، بنابراین لفظ الهیات ما رو نباید به خطا بیاندازه که الهیات دیگه، همش بحث میکنن از اله، از خدا، نه نه، این یه تعبیر باز اصطلاحی است. دو بخش میشه، یکی ما بعد طبیعه، یا بگیم بحث های عامه للوجود، بحث های کلی راجع به هستی. مثلا این که ما یکی از بحث های عامه وجود، مثلا بحث های تقسیمیه، الوجود اما مرکبون و اما بسیط، اما واحدون و اما کثیر، اما ممکنون و اما واجب، اما همینطور هی بحث های اینطوری میشه، یا مثلا علت چیه، معلول چیه، روابطی که بین اقسام و عوالم هستی و اینا همش اینا که خودشناسی نیستش که، اینا رو مباحث عامه، هم مباحث عامه شاید شنیده باشید، شاید بعضی برادران قبلا بدایه رو اگه خونده باشن این مسئله هست. بله، بخش دیگرش معرفت اللهه. بعد از اینکه اون مباحث عامه تموم میشه خودشناسی، اینم یه بخشی از الهیاته. اون وقت گاهی اوقات گفته میشه این الهیاتی که میبینید شامل دو بخش میشه، تعبیر میکنن به الهیات بالمعنی الاعم، و این معرفت الله رو میگن الهیات بالمعنی الاخص. خب، والعلوم العملیه تتشعب الى ثلاثه فروع، علوم عملی به سه تا شاخه منشعب میشه، اخلاق و تدبیر منازل و سیاست المدن. اخلاق در ارتباط با مسائل فردیه، تدبیر منازل در ارتباط با مسائل خانوادگیه، ارتباط مثلا زن با شوهر، شوهر با زن، پدر با فرزند و مادر با فرزند و بالعکس، این فرزند با والدین و خلاص صحبتایی که در این زمینه هست. بزرگانی هم مثلا جزوه هایی ازشون، بزرگان گذشته مثل بو علی و اینا، ما جزوه هایی ازشون داریم که مثلا در خصوص مثلا تدبیر منزل بحث کردن. نه خیر، نه، اخلاق اینا که میگن منظورشون خلق به اصطلاح و سجایای فردی، مثلا تکبر چیه، مقابلش تواضع چیه، شجاعت چیه، تهور چیه، جبن چیه، کدومش خوبه کدومش بده، اینا مسائل فردی. بعد این مسائل خانوادگی. سیاست المدن رو دیده باشید خیلی جا تعبیر میکنن به آیین کشورداری، بله همینم هست، یعنی اینطور بحثایی است که در ارتباط بیشتر با مسائل کشوریه، گردوندن جامعه است. خب این چیزی که رسم شده پس خوندن نداره. میبینید که ایشون مال اخلاق و تو پرانتز میگه تتعلق و به شخص، تدبیر المنازل یتعلق بالعائله، عائله همون خانواده است. السیاسه تتعلق بالمجتمع، مجتمع همون جامعه. ضمناً متوجه باشید که این هم چیز جالبیه که جامعه خودش واژه عربی است، ولی عربا آنچه که ما از جامعه میفهمیم اونا اصلا نمیفهمن. اونا جامعه که میگن معانی مختلفی به ذهنشون میاد، یکی همون اسم فاعل از جمع یجمعو، جامع همین جمع کننده. وقت بعد تو کاربردی که دارن که قول جامعه است مثلا، نمیدونم بعد چیزای اینطوری اصلا، یا مثلا جامعه معنی دانشگاه، بله اینو ازش میگه جامعه الازهر، دانشگاه الازهر. ولی ما که میگیم جامعه، این گروه اجتماع خاص افراد انسانی رو در یه موقعیت جغرافیایی خاص و الی آخر، اینو داریم میگیم. اینو عربا میگن مجتمع، خصوصا در عربی جدید. اینو متوجه باشیم، مثلا ایشون هم میگه تتعلق بالمجتمع، بعد ترجمه میکنیم مربوط میشود به جامعه. بله. نهایت الفلسفه یونانیه و بعد افلاطون و ارسطو مرت فترتون انغمس فیها طلابهما فی جمع و تنظیم و شرح اقوال اساتذتهم و احتفظوا الی حد ما بسوق الفلسفه رائجتن. بعد از افلاطون و ارسطو یه مدتی گذشت که در این مدت این طلاب، این دو افلاطون و ارسطو، حالا بگیم دانشجویان اینا، دانشجویان اینا فرو رفتن در فقط جمع و نظم بخشیدن و شرح اقوال استادشون، یعنی مسئله ابتکار کمتر در کار بود. و تفزو حفظ کردن تا یه حدی، الی حد ما، تا یه حدی حفظ کردن بازار فلسفه را رائجتن، به صورت رونقدار، به رائج نگه داشتند. خب ولکنه لم یستمر ذالک طویلا حتی تحول ذالک الرواج الی کساد، تا اینکه اون رواج و رونق به بیرونقی کشید. و اصبحت بضاعه العلم والمعرفه لا تجد من یشتریها، دیگه کالای علم و معرفت این طور گردید. چه جور گردید؟ لا تجد من یشتریها، نیافت کسی که اینو بخره. که گفتم یه حالت نظامیگری و اون چیز خاص مسئله اسکندر پیش اومد. فشد ارباب العلم والفن رحالهم الى الاسکندریه، چقدر تلگرافی داره ایشون صحبت میکنه، یهو رفت سراغ دوران اسکندریه. این صاحبان علم و فن بارهاشون رو بستن به سوی اسکندریه، رفتن به طرف اسکندریه. و اتخذوها مکانا للتعلیم و التجارب، و این اسکندریه رو اتخاذ کردن برای همون آموزش دادن و تجربه آموختن. و ولت هذه المدینه، که عرض کردیم یه شهریست که یونانیان، خود اسکندر این تأسیسش کرد، اما تو مصر، به شهر بندری مال مصر دیگه. و ولت هذه المدینه مرکزا للعلم والفلسفه تا قرن چهارم بعد از میلاد، تا اون موقع اینطور گردید، ولت سارت. ولکنه منذ آمن امپراتور روم بالمسیحیه و اخذ یروج عقائد الکنیسه به عنوان انها آراء الدوله رسمیان، ولکن از اون موقعی که امپراتور روم به مسیحیت ایمان آورد، روم هم درسته نه روم، روم اسم همون شهر که شهریست که پایتخت و مرکز ایتالیاست، اونو میگیم روم، اما اینو میگیم روم. حالا امپراتور روم به مسیحیت ایمان آورد و شروع کرد که عقاید کنیسه اصلاح شده یا نه، کنسیه اگه از غلط خلاصه، عقاید الکنیسه، و شروع کرد که ترویج بده عقاید کنیسه را. کنیسه الان توی ماها بیشتر این رایج هستش که کلیسا رو به معبد نصارا میگیم، کنیسه رو به معبد یهود میگیم، اما نه، واژه کنیسه به هر دو در عربی خصوصا اطلاق میشه. کنیسه همون معبد، حالا اینجا هم چون بحث از مسیحیانه، همون معبد مسیحیت. اون رو به عنوان اینکه اینا آراء رسمی دولت است، این شروع کرد که اینا ترویج بده. فانه ترک الباب مفتوحا لمخالفه المراکز الفکریه والعلمیه. اون وقت این جناب امپراتور باب رو مفتوح گذاشت برای مخالفت مراکز علمی و فکری. و تدهور الوضع حتی انتها الى اصدار امپراتور روم الشرقی جستونیان امرهو فی عام 529 میلادی به اغلاق الجامعات و تعدیل و تعطیل المدارس فی افینا و الاسکندریه. تدهور الوضع، وضع سقوط کرد تا اینکه منتهی شد به صادر نمودن امپراتور روم شرقی آقای جستونیان امر خودش رو در سال 529 به چی؟ امرش به این، به بستن دانشگاه ها و تعطیل مدرسه ها در آتن و اسکندریه. آتن که یه مقداری یه رمق کمی توش مونده بود، بالاخره مدارسی اونجا بود قابل توجه نبود، اونا رو بست و همینطور مدارس مهم اسکندریه رو هم دستور به تعطیلش داد. گفت اینا سخنانی میگن که غیر از سخنان مسیحیته، هر چی غیر از مسیحیته باید تعطیل بشه و فقط همین عقایدی که از کنیسه بیرون میاد باید این رایج باشه. ففر العلماء خوفا على ارواحهم ولجأوا الى مناطق اخرى. علما به جهت ترس به روحشون جانشون فرار کردند و به مناطق دیگری رو آوردند. و بذالک انتفع مشعل العلم والفلسفه فی ظل امپراتوریت روم. و به این واسطه انتفع، خاموش شد مشعل علم و فلسفه در سایه امپراتوری روم. بله، این باعث شد که این مسئله، مشعل علم و فلسفه خاموش بشه و دوران چی شروع بشه؟ قرون وسطا. خب امپراتوری روم در ابتدا که یک امپراتوری یک پارچه بود، شرقی و غربی نداشت، اما بعد از مرگ یکی از امپراتورها به نام تئودوسیوس کبیر، حالا اینا یاد داشتم نشد هیچ مهم نیست، فقط بشنوید، تئودوسیوس کبیر از نظر اونا کبیر، خلاصه وقتی اون مردش اینا احساس کردن که نمیتونن کشور رو به این وسعت رو اداره کنن، حفظش کنن، چون که شروع شده بود از اقوام اطراف حمله هایی میشد به امپراتوری، اینا میدیدن که این همه قلمرو هم وسیع تا بخواد از این ور به اون ور فرمان حمله و دفاع صادر بشه، میدیدید که چندین آبادی رو اونا آتش زدن و چقدر افراد رو اسیر کردن، اینجوری نمیشد. در 395 میلادی، یعنی 5 سال مونده بود که قرن 4 میلادی تمام بشه، به دو قسمت تقسیم شد امپراتوری روم، یکی شرقی یکی غربی. غربی مرکزش شد همین روم، درسته، و شرقی همین شد قسطنطنیه، درسته. خب اما در 476 روم غربی سقوط کرد دیگه، نتونست، با اینکه دو قسمت کرده بودن که بتونن خودشونو حفظ کنن، اما به دست قوم آلاریک مثلا اونا سقوط کرد و اینا یه تراژدی هایی دارن، یه چیزای گاهی به سبک روزه مسئله رو میخونن که در روم چه اتفاقایی افتاد و مردم چه گرسنگی هایی کشیدن و حتی مجبور شدن گوشت گربه و سگ و اینا رو هم بخورن، کم کم گوشت مرده های خودشون رو شروع کردن به خوردن و سختی های عجیبی، بالاخره نتونستن مقاومت کنن و سقوط کرد. فقط موند از امپراتوری، همون امپراتوری چی؟ روم شرقی. این که میبینید روم شرقی میگن، وقت این آقا که اسمشون برده شد معمولا اینطور تعبیر میشه، جوستینیانوس، که اینا ج که ندارن، وقت ج تعبیر میشه، یوستینیانوس هم گفته میشه، حالا وقت گرفته میشه که بگیم این ج به یکی به صورت ی، یکی به صورت ژ تلفظ میشه. خب در هر صورت اینا ایمان به مسیحیت آوردن تو روم شرقی و بعدم رواجش دادن، و بعد از رواج دیگه کار به جایی رسید که این آقای جوستینیانوس اصلا دستور داد جای دیگه بسته بشه و قرون وسطا شروع بشه. طلوع و فجر الاسلام و فی نفس هذه الفتره القرن السادس الميلادی حدث فی جانب آخر من العالم اعظم حدث تاریخی. در همین مدت که حالا ایشون میگه قرن ششم میلادی، در جانب دیگر از عالم واقع شد بزرگترین واقعه تاریخی. فشهدت شبه الجزیره العربیه ولادت نبی الاسلام الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم ثم بعثته و هجرته. اول ولادت، بعد بعثت و هجرت. حيث حمل الى العالمين رساله الهدايه الالهيه من قبل الله سبحانه وتعالى. چون این چه حادثه خب مهمی بود، خب میگه چون به آل اهل عالم رسالت هدایت الهی رو از جانب خدا حمل کرد. فدعا الناس في اول خطبه الى تعلم العلم والمعرفه و كانت اول الايات النازله عليه. اولین آیات نازل شونده به حضرت این بود: اقرا بسم ربک الذی خلق، بعد الذی علم بالقلم، بعد از یه مقدار میگه علم بالقلم. میبینید که قرائت و قلم و اینا، و از عجایبم اینه که این حرفا در چه جایی که با سواداش از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کردن بلکه کمتر بودن، اون وقت اونجا آدم صحبت از قرائت و تعلیم به قلم و اینا باز همون مؤیداتی که اصلا مسئله نبود که واقعا بعضی از کوتاه اندیشان میخوان تفسیر مادی بکنن همه پدیده ها را، از جمله مثلا ظهور اسلام رو که بله حضرت رسول تحت شرایط خاصی که قرار گرفت این دین رو، مثلا این دین آخه اصلا با اون شرایط نمیخونه، اصلا این چی میگه، اون فضایی که حضرت توش رشد کرد چی بود. بگذاریم، حالا چون ما صحبتمون تو فضای آخه همین مسئله تاریخ اسلام در ارتباط با سیاست، در ارتباط با چیزهای دیگه، اقتصاد اینا مطرح میشه، الان ما تاریخ فلسفه رو داریم میگیم، لذا میبینید که بیشتر رو همین مسئله علم و معرفت و اینا تاکید شد، و واقعا این مسئله بود قابل توجه از طرف اسلام. اونجا که میگفتن که واقعا در بعضی از مواقع به افراد گفته میشد کور شو، کر شو، نبین حقیقت رو، نشنو حقیقت رو، بلکه متعبد باش، اونم تعبد کور، اونجا میدیدیم که این حضرت ظهور کرده و داره اینطور افراد رو به طرف دانش و معرفت میکشونه. توجه کنید، یه تذکر عرض کنم، این که گفته شده قرن ششم میلادی، شما ممکنه خیلی از جاها ببینید که ظهور اسلام رو که مطرح میکنن قرن هفتم میگن، اون وقت بعد به ذهن میاد که شاید اینجا اشتباه کرده میگه قرن ششم. نه، اینطوری نیست. ببینید ایشون از ولادت حساب کرده نه از بعثت. میبینید که فرمودن شهدت شبه الجزیره العربیه ولادت نبی الاسلام ثم بعثته و هجرته. و اگر از ولادت حساب بکنیم تعبیر قرن ششم درسته، چون که خیلی ها گفتن حضرت رسول در 570 میلادی به دنیا اومده، بعضی گفتن 571، بعضی گفتن 580. خب هر کدوم اینا باشه تو قرن ششم قرار میگیره. بله، البته هیچ شکی نیست که بعثت و بعدش هجرت اینا تو قرن هفتم بوده. حالا ایشون در ادامه میخواد بگه که چرا این مشعلی رو که حضرت بلند کرد اینقدر روشنایی بخش بود و با شدت یک تمدن قوی رو توسعه داد. یه مقدار میخواد بگه که اصلا این دین، مسئله رفتن به سوی معرفت و علم اندوزی تو خمیرشه، تو سرشتشه، از تعالیم بسیار مثلا مهمش اینه. حالا ببینید اول آیه رو ذکر کردن، و رفع منزلت القراءه والکتابه والتعلم الى ذروه رفیعه، پایگاه و منزلت قرائت و نوشتن رو و یاد گرفتن رو به یک قله بلندی بالا برد. فاشاد بذلک الاساس الاعظم، الاساس لاعظم حضاره و انقا ثقافه. و با این کارشون برپا داشت اساس رو برای بزرگترین تمدن، هزاره همون تمدن، و پاکترین فرهنگ. و احیا الرغبت فی نفوس اتباعه لتعلم العلم والحکمه، رغبت رو در نفوس پیروان خودش نسبت به یادگیری علم و حکمت زنده کرد، احیا زنده کرد. من المهد الى اللحد، از گهواره تا گور، اطلب العلم من المهد الى اللحد. خب از سفارش ها بود دیگه، اینا از سخنان ائمه اطهار نیست، اینا سخنان خود حضرت رسوله. چون آخه بعضی از چیزها رو ممکنه دیگه بگن بعدن ائمه اینا رو گفتن، نه خیر، خود حضرت. من المهد الى اللحد و ان یحرسو، یا یحرسو، هر دو درسته، حرس یحرسو و حرس یحرسو، هر دو ضبط شده. و ان یحرسو علیهما، و اینکه به علم و حکمت مسلمونا حرس ببرزن. ولو بسین، که همون اطلب العلم، ولو بسین، ولو شده این علم در چین قرار گرفته باشه، اینا چنان حریص باشن به علم که تا اونجا برن. و این کلفهم ذالک ثمنا باهظا، اگرچه که این تعلم و این حرص ورزیدن یک بها سنگینی رو بر اینها هموار بکنه. توجه میکنید، ثمنا باهظا، عرض کردم یه بها سنگین، کمر شکن. ولو بسفک المهج و خوض اللجج، این همین نکته رو میرسونه. مهج جمع مهجه، به معنی خون یا خون دل، به معنی روح و جان هم میاد، ولی اینجا چون سفک اومده به همون خون، ولو بریخته شدن خون هم باشه، حضرت فرمودن این علم رو دنبال بکنید. و خوض لجج، لجج جمع لجه، و میانه آب دریا رو میگن، امواج بزرگ دریا رو هم میگن. خب ولو اینکه شما به میانه دریا، دل به دریا یعنی بزنید، به میانه دریا خوض بکنید، فرو برید، یا به میان امواج عظیم دریا خودتون رو بزنید، باز هم جا داره. توجه کنید خیلی حساب شده این عبارت ها اومد، یکی من المهد الى اللحد، اشاره به همون حدیث، و میخواد به یکی اسلام مرز زمانی ننهاده که مثلا از کی، مثلا وقتی که به 13 سالگی رسید یا 7 سالت شد از اون موقع و بعد تا مثلا 40 سالگی، نه این نیست، مثلا زمانی از اون گهواره تا گور دانش بجوی، این از نظر زمانی وسعت داره. خب دیگه از گهواره تا گور دیگه چی میمونه، یعنی از اول تا آخر عمرت دیگه محدودیت زمانی نیست. اما ولو به سین، کلمه چین در اون موقع ها هنوزم تقریبا بعضی جا هست، اما اون موقع خیلی قشنگ این رایج بود که میخواستن دورترین نقطه رو بگن، این سمبول شده بود، میگفتن چین. واقعا چین خب یه سرزمینی بود که در اون زمان ها حالت دور افتاده رو داشت، لذا الان هم این افراد محقق میگن که چینی ها تقریبا اصیل ترین اقوامن، به جهت این که کسی اونجا چندان نمیرفت که بخواد مثلا ازدواج بکنه و بعد خلط نژادی پیش بیاد. اینا تقریبا ما یقین داریم که این چینی های فعلی بچه های همون چینی های باستان هستن، و در صورتی که تو هندوستان چندین بار آدم ها عوض شدن و هی افرادی اومدن و رفتن، اینا خیلی جاهای این اتفاق ها افتاده، اما چین یه جای دور افتاده. خب آقا چه مقدار زمان؟ زمان محدودی نداره. تا کجا؟ جای محدودی نداره. تا تا چقدر زحمت بکشیم. زحمت کشیدنتونم ولو به صف کل مهجه و خود لجج. خب ان فصیل الثقافه الاسلامیه الذي غرس بيد رسول الله صلى الله عليه واله قد نما واظهر واثمر بفضل اشعه الوحي الالهي وبغذاء من مواد الثقافات الاخرى. فصیل به معنی درخت خرمای کوچک میاد، بعد هر شاخه‌ای رو که بکارن بهش میگن فصیل. بنابراین نهال تو فارسی میتونیم، نهال فرهنگ اسلامی که کاشته شد به دست رسول خدا، این نهال رشد کرد و شکوفا شد و میوه داد به واسطه شعاعهای وحی الهی و با یه نوع غذا از مواد فرهنگهای دیگر. بله فرهنگهای دیگر هم اومدن، چون که مسئله این بود که مسلمونا حساسیتی نشون نمیدادن راجع به این که این علم کجاست یا از کجاست. اگر حرف حسابه استقبال میکردن، حضرت هم فرموده ولو به سین دیگه مسئله که، یا بعدم فرمودن که من المهد الى اللحد دیگه، پس اگه داری جان هم میدی همون موقع هم بخوای مطلب یاد بگیری اشکالی نداره، چون که ابو ریحان همین مسئله رو در موردش میگن در آخرین لحظات گفت اون مسئله بالاخره جوابش چی شد، شاگردش گفت جناب استاد شما دیگه داری میمیری، اینو حالا بدونی که چی؟ گفت خب بگو ببینم اینو من بدونم بمیرم بهتره یا ندونم؟ باز بدونم که بهتره. اتفاقا جواب مسئله رو که گفت چند لحظه بعدش ایشون فوت کرد. خب در واقع عمل کرده به سخن رسول خدا که من المهد الی اللحد، این طور که باشه و حساسیت هم آدم نشون نده نسبت به ثقافات دیگه، اینه که خب میبینیم که نما و ازهر و افمر و امتصل مواد الخام من الافکار الانسانیه بالمقایس الالهیت صحیحه و مکید مواد خام رو از افکار انسانی با معیارهای الهی صحیح و حولها فی بوتقت نقد البنا الى عناصر نافعه و اینو مبدلش کرد به یک در بوته انتقاد سازنده به یک عناصر مفید. چون میدونید گاهی اوقات آدم یه چیزایی رو از دیگران میگیره اما شترگاو پلنگ میشه، متوجهید منظورم چیه؟ همون که میگن التقاطی. یه وقت اینه که یه چیزایی رو گرفتیم هیچ به هم نمیخونه، ولی یه وقت هست نه من مطلب رو میگیرم هضمش میکنم و در یک ارتباط منطقی و معقول حالا این رو بهش سیستم میدم، نظامش میکنم. توجه کردید؟ این هیچ اشکالی نداره، التقاط بده. الان این منافقین رو که گفته میشه ایدئولوژیشون التقاطیه، خب آخه چجوری جمع میشه بین تفکر اصیل اسلامی و دیالکتیک مارکسیستی؟ اینا یه جوری بالاخره درستش میکنن. قیام حضرت مهدی رو دیدم، یکی از اینا سخنرانی کرده بود، من اتفاقا رفتم با دقت این رو اون زمانا که هنوز چیزی نبود خیلی توجه هم کردم، دیدم که این میخواد بگه همون جامعه بی طبقه مثلا مارکسیستی جامعه امام زمانه. حالا بگذاریم، خب این نمیخونه دیگه، ولی این که ایشون که اینطور داره میگه همون مسئله است که گرفتن مسلمان ها، اما نه به سبک التقاطی. ببینید با معیارهای صحیح الهی و حولها فی بوتقت نقد البنا الى عناصر نافعه. بله و فی فترت قصیرت جدن هیمن علی جمیع الثقافات العالمیه و در یه مدت بسیار کوتاه این مسلط شد، این نهالی که به دست رسول خدا یه نهال بود اما در یه مدت کم این مسلط شد بر همه فرهنگ های جهانی. حالا تا بعد و صلی الله علی محمد و آله.